بعده يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قبول باشه انشاءالله. شنونده های خوب رادیو معارف، روزداران عزیز، توفیق پیدا کردیم جزء 29 قرآن کریم رو با صدای استاد منصوری پخش کنیم و این ساعت رو در محضر قرآن باشیم. و حالا که رسیدیم ساعت 16:01، قصد داریم برنامه پرسمان اعتقادی رو پخش کنیم. در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محمدی پاسخ گفتن به سوالات اعتقادی شما عزیزان. 43 دقیقه بشنوید.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و این برنامه نیز همانند برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول و عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات، عبادات، از جمله همین عبادتی که الان انجام میدن که دنبال علم و معرفتن. حقیقت اینه که ما باید خودمون رو بشناسیم، دنیا رو بشناسیم، آخرت رو بشناسیم. طوری نباشه که تو این سرمایه که خدا به ما داده دچار خسران بشیم، که قرآن فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. جنس انسان در خسران است مگر اینکه ایمان داشته باشه، عمل صالح انجام بده. کسانی که دنیا رو نمیشناسن، آخرت رو نمیشناسن، آخرتشون رو به دنیاشون میفروشن، در نتیجه هر دو رو از دست میدن. یه فرمایش زیبایی از امیرالمومنین داریم، فرمودن من باع آخرته به دنیا خسره هما. کسی که آخرت رو به دنیاش میفروشه در هر دو دچار خسران میشه، هم در دنیا سود و سرمایه‌اش از دست میده، هم در آخرت همیشه از دست میده. راهش چیه؟ اینکه بشناسیم دنیا رو، بشناسیم آخرت رو بشناسیم و میشه انسان هر دوش رو داشته باشه، هم دنیا داشته باشه هم آخرت، منتها اولویت به آخرته. بر آخرت و خیر و ابقا.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از اینکه تشریف آوردید، در خدمت شما هستیم. وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان عزیز قرار دادید. برنامه رو معطر می‌کنیم با ذکر شریف و نورانی صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته و در ادامه بحث معاد و مرحله چهارم، جناب استاد بحثی را آغاز فرموده بودند تحت عنوان سیمای بهشتیان یا خصوصیات اهل بهشت. به ایمان، عمل صالح و تقوا در برنامه‌های پیشتر اشاره فرمودند و توضیح دادند. در برنامه گذشته احسان، جهاد در راه خدا البته با نفس و مال و همچنین مخالفت با هوای نفس را، جناب استاد این ششتا را به عنوان سیمای اهل بهشت نام بردن، توضیح دادن و آیاتی را ذیل هر کدام قرائت فرمودند و توضیح فرمودند. ادامه بس در خدمت شما هستیم، بفرمایید استاد.
بله، خیلی ممنون. هفتمین ویژگی اهل بهشت و آنچه که باعث میشه اینا بهشتی بشن، هجرته. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم سورة توبة آيات 20-22 کسانی که ایمان آوردن و هجرت کردن و در راه خدا با اموال و جانهاشون جهاد کردن مقامشون نزد خدا برتر است از بقیه. اینها رستگارانند، پروردگارشون اونها رو به رحمتی از سوی خودش و خوشنودی خودش و باغهای بهشتی که در اونها نعمتهای جاودانه هست بشارت میده. خب این هجرت گاهی هجرت از مکانی به مکان دیگر هست، یعنی از جایی که کفر و فسق و فجور هست انسان هجرت میکنه به جایی که محیط سالم و خوب هست. حالا یه وقت ممکنه که اونجا مثلا دارالکفر باشه، در قبر زندگی میکنه، بعد میبینه اونجا فسق و فجور و شرک و کفر اینها وجود داره، هجرت میکنه به یک جامعه‌ای که اسلام حاکم باشه. این یک نوع هجرت هست. از مکه که دارالکفر بود هجرت میکردن به مدینه که دارالایمان بود، یعنی که نه، از یه محیطی که توی یک شهر حتی یه محله‌ای که محله فسق و فجور، محله فساد، محله است که خود انسان از اون گناهان متأثر میشه، فرزندان متأثر میشن، از اونجا هجرت میکنه به یه جای دیگه. آیات فکر میکنم 97 تا 99 سوره مبارکه نساء باشه که میفرماید که ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم.
بله،
فرشته های قبض روح که جانشون میگیرن یعنی چه وضعی کجا بودید؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض، میگن ما در زمین به استضعاف کشیده شده بودیم، محیط فاسد بود و ما هم کاری نکردیم و نتونستیم کاری بکنیم و این فساد و این عرض کنم که چهره سیاه که شما میبینید به خاطر محیطه. فرشته ها نقش محیط رو انکار نمیکنن که میگن نه، محیط تاثیر نداره. میگن که الان تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها، و زمین خدا وسیع نبود خب هجرت میکردید از اون محله فسق و فجور،
بله،
رفتید محله دیگه که فسق و فجور نباشه. پس هجرت فقط هجرت مثلا از مکه به مدینه نیست.
بله،
هجرت فقط از مثلا فرض کنید که کشورهای فسق و کفر و اینها به کشور اسلامی نیست، بلکه گاهی تو همون کشور اسلامی از یه محله انسان باید هجرت کنه به محله دیگه.
استاد ببخشید، لازمه این نیستش که اون وقت یه محله‌های کاملا فاسد چون آدمای خوبش خالی شدن دیگه.
بله.
بعد نکته بعد این استش که حالا این محله‌هایی که کاملا دیگه فاسد شدن و آدمای خوبش هجرت کردن، خب ما در جامعه زندگی می‌کنیم، بالاخره اجتماع بر هم دیگه هم اثر می‌ذاره دیگه.
بله. این موضوع اونجاست که اون افرادی که اونجا زندگی می‌کنن مستضعف باشن. اگه مستضعف نباشن حتما باید بمونن، حتما باید نهی از منکر بکنن، اما کسی که مستضعفه توان تغییر نداره، بلکه خودش تغییر میکنه.
بله بله،
موضوع کلام اینجاست. نکته بعدی که عرض کنم اینه که گاهی افرادی از محیط دین و از دارالایمان به دارالکفر هجرت میکنن.
بله،
که اصطلاحا در روایت ما به معنی تعرب بعد الهجره بهش گفته میشه. این قطعا از گناهان کبیره. یعنی شما 5 تا گناه کبیر بشمرید
یکیش اینه.
میگه که تو ایران نمیتونه بی حجاب باشه، نمیتونه شراب بخوره، نمیتونه مثلا فسق و فجور داشته باشه، از دارالایمان، از کشوری که مردمش مسلمانن و اسلام حاکمه، میره کشوری که فسق و فجور و گناه هست، برای اینکه مثلا هوای نفسش رو،
یعنی نیتش این فسق و فجوره باشه،
فرق نمیکنه.
استاد خب برای علم و اینا
اون حرف دیگه است. نه، اون دیگه تعرب در هجرت نیست. اون در واقع هجرت برای کسب علمه. اون که پیامبر فرمود که اطلب العلم ولو بالسین، چین دارالکف بود.
نه،
اون خیلی خوبه که انسان تا هر کشوری که خذ الحکمه یا خذ العلم ولو من اهل شرک و نفاق. اما این که از چی فرار کرده؟ از دین فرار کرده.
نه،
یعنی از محیط ایمان برگشته به محیط عروبت، به محیط اعرابیت. تعرب بعد الهجرت، قبل از انقلاب خب محیط هم مثل محیط غرب بود، فرق نمی‌کرد. بعد از انقلاب محیط شد محیط اسلام. این محیط اسلام رو بر نمی‌تابد، هجرت میکند به محیط کفر، این میشه تعرب بعد الهجرت و این از گناهان کبیره. دوستان اگر روایتی که راجع به گناهان کبیره ذکر شده رو نگاه کنن خواهند دید که عرض کردم 5 تا گناه کبیره بشمرید، یکیش
تعرب بعد الهجرت.
خیلی راحت میشه، خب من دلم خواست، مخصوصا اونایی که نبوغی دارن، اونایی جامعه براشون سرمایه گذاری کرده، 20 سال تو این جامعه از بودجه این مملکت استفاده کرده، تخصصی پیدا کرده، علمی پیدا کرده، حالا که موقع باردهیشه میره با کفر، تو محیط کفر با کفار خدمت رسانی میکنه. این خیلی هم بی‌انصافیه، هم ظلمه، هم
نه یه وطن دوستی رو هم بخوایم حساب کنیم،
هم نامردیه. شما از این کشور استفاده کردید دوران دبستان، دبیرستان، حتی دانشگاهت، حالا که به یه جایی رسیدی اون وقت میگی من باید برم اونجا راحت باشم مثلا. باشه، این یکی فعلا کافی باشه.
بله ممنون. یکی از خصوصیات علوش فرمودن جناب استاد هجرت هستش. بنابراین استاد مشخص این میتونه آدمو بهشتی کنه، دیگه اینکه میفرمایید یعنی بله. هجرت.
بله هجرت.
بله معلوم
اهمیتش. بله
متشکرم. ان شاء الله ادامه این بحث رو در برنامه آینده از محضر شما استفاده خواهیم کرد. صدای ما را از رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی می شنوید.
زاتش پنهان هر که شد افروخته دود نخیزد از او، چون نفس سوخته.
329-10-551-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوالات تلفنی شما عزیزان که به دست ما میرسه و اولین سوال با هم میشنویم.
سلام علیکم، خسته نباشید. من یه سوال داشتم از کارشناس محترم برنامه حضرت اسلام محمدی. اونم اینه که ما در سوره مائده آیه 3 ما شیعیان بحثمون اینه که میگیم که آیه ای که الیوم اکملت لکم دینکم، این تو حجة الوداع اومده و اون مسائل قدیر و اینا، در حالی که وقتی صدر آیه و ذیل آیه رو نگاه میکنیم که کلا درباره خوراکی های حرام و حلال و اینها صحبت میکنیم. بعد تو با یکی از برادران سنی هم که صحبت میکردن اونا میگفتن این در این مورد اصلا هیچ ربطی به مثلا قدیر و اینا نداره. این میشه دربارش توضیح بدید؟ ممنون. متشکرم.
ممنون، متشکرم. سلام علیکم برادر عزیز و شنونده گرامی. استاد به آیه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی الی آخر به این آیه اشاره فرمودن و همین شبهه‌ای که بالاخره معروف هستش که فهمید صدر آیه مسئله است، بعدش هم دوباره مسئله متفاوت هستش. البته ظاهرا صرفا در مورد این آیه نیست، آیه تطهیر هم فکر میکنم به همین شکل همین نکته دربارش کم و بیش مطرح هستش. در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
اولا دوستان توجه داشتن که خب آیه قبلش اینه که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشون وخشون، بعد الیوم اکملت لکم دینکم.
بله،
این روز چه روزی بوده که کفار ناامید شدن؟ خاطر هم میشه گفت که خون نجسه، مردار حرامه. اولا این حرمت اینها قبلا تو آیات دیگه اومده بود، اون چیزی که الان در سوره مائده اومده در سوره های دیگه هم اومده. دوستان به تفسیر مراجعه کنن خواهند دید که این حرمتی که در اینجا اومده تماما قبل از این در جای دیگه اومده بود. این یک، پس اینجا حرف جدیدی نیست. دو، این که میفرماد امروز دیگه دشمن از دین شما ناامید شد، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، دیگه از اونا نترسید.
بله،
از خدا بترسید، نکنه خودتون منحرف بشید. چه روزی بوده؟ بگید روز فتح مکه بود.
بله.
نه، روز فتح مکه هنوز کامل نشده بود. هنوز اتفاق نیفتاده بود. بگید مثلا روز اول بعثت پیامبره، تا اون روز چه اتفاقی افتاده؟ تازه شروع شده دین.
بله،
تنها روزی که دشمن از اسلام ناامید شد روزی بود که اون نقشه راه اسلام، قرآن و سنت پیامبر که نقشه راه بشر، نقشه سعادت بشر رو ترسیم کرده بود، یک مجری معصوم پیدا کرد. صرف نقشه خوب که انسان رو بسر نمیرسونه که.
بله، مجری هم،
مجری هم میخواد.
بله،
در اون روز 18 ذیحجه سال 10 بعثت که مجری معرفی شد، دیگه دشمن ناامید شد، گفت این دینی که نقشه تضمین شده داره،
بله،
یعنی اون راه تضمین شده، راه سعادت تضمین شده دستش، نقشه راه یک و دو، یک مجری معصومی که تالی تلو پیامبره هم معرفی شد و تثبیت شد، دیگه نمیشه با اسلام کاری کرد. اون روز ناامید شد، ولذا فرمود که از دشمن دیگه نترسید، از خدا بترسید که دستورات خدا رو اجرا بکنید. یک مطلب، پس اینا دقیقا داشت در دو تا مطلب. یک، این آیات حرمت اینها قبلا در قرآن نازل شده بود و مسلمان هم میدونستن و حرف جدیدی نبود. دو، اون الیوم یأس الذین کفروا من دینکم حرف داره. چرا؟ این الیوم چه روزی بوده؟ هر روزی بگن جز روز قدیر اشتباه کردن. هر روزی بگن جز روز قدیر اشتباه کردن. یا مطلب سوم این که همونطور که آیه تطهیر رو شما فرمودید، این دعو قرآنه. که اون آیاتی که بحث ولایت و امامت و اهل بیت توش هست رو در بین بقیه آیات استتار کرده.
بله.
مفهوم استتار رو دوستان شنونده ما کاملا متوجه میشن.
بله.
چرا؟ که تو چشم نزنه که بخوان دست به تحریف قرآن بزنن، بیان این آیه کار ما رو، سیاست ما رو خراب میکنه، همونطور که هزاران سخن پیامبر رو سوزوندن به خاطر اینکه سیاستاشون پیش ببرن.
بله.
و نوشتن حدیث پیامبر رو قدغن کردن. اینجا میگفتن این آیه ضد سیاستهای ماست، پس حذفش کنیم این آیه رو. این هم یک نکته، و این یک نوع در واقع سیاستی است که قرآن به کار گرفته. شما آیه تعطیل رو نگاه کنید، بحث انصاران پیامبر یا نسان نبی کذا و کذا، بعد اون وسطش یه مرتبه میبینید که کلا عوض شد همه چیز، ضمیرها عوض شد، سیاق عوض شد، انما یرید الله لیطهرکم رسل حلال بیت و یطهرکم تطهیرا، باز برمیگرده به همون سیاق قبلی، باز ضمیرها مؤنث میشه، باز مخاطب همسران پیامبر میشه. نکته بعدی که عرض میکنم اینه که خب این آیه و آیه تطهیر اینها به دستور خاص پیامبر اینجا قرار داده شده.
بله.
بلذا به شکل جمله معترضه. بله. شما آیه تطهیر رو بردارید به سیاق لطمه وارد نمیشه.
بله.
این آیه اشمال بردارید سیاق هیچ لطمه ای
نمیبینه.
این مشخصه که جمله معترضه اینجا قرار گرفته. کی این کارو کرد؟ پیامبر این کارو کرد. هدفش هم عرض کردم چی بوده.
بله.
مطلب بعد این که حالا مطلب چهارم و پنجم که عرض میکنم اینه که
در واقع به دستور خداوند پیامبر این کارو
کرد. خب پیامبر کرد. مطلب آخر که عرض میکنم اینه که خب ما بخوام حرفی بزنیم باید سند داشته باشیم، بریم روایت رو ببینیم. ده ها روایت از طریق شیعه داریم، از طریق اهل سنت هم داریم. این دیگه کار مفسرین هست و کار دوستان است که اینجا کار میکنن، یعنی بعد از اون پرسمان قرآنی بپرسن که روایات تفسیری که در این باره وارد شده. ماله. که این آیه کی نازل شده، کجا نازل شده، شأن نزولش چیه، یکی دو تا ده تا که نیست.
ماله.
این هم نکته آخر.
بله بسیار خوب استاد، در تفاسیر هم هستش، حالا در بحث‌های اعتقادی هم که مربوط به این برنامه هستش، همون کلمه اکمال و اتمام هم فرمودن ظرافتی درش به کار رفته.
بله، بله،
درست. و در کتاب مفردات راغب همونجوری که جناب استاد فرمودن در واقع تعداد بسیار زیادی که ما میتونیم استاد بگیم در حد تواتر هستش روایات دیگه.
بله، درست. بله،
بله. این روایات در تفسیر و در کتاب حدیثی ما این احادیث اومدن و این شنونده عزیز میتونن مراجعه بفرمایند. جناب استاد چند نکته رو فرمودن، حالا نکات بیشتر رو هم فکر می‌کنم ذیل همین آیه به تفسیری مثل تفسیر المیزان میتونن مراجعه بفرمایند.
المیزان مراجعه بکنن. خوبه. تفاسیر روایی مثل البرهان ستاشون بهرانی یا نور الثقلین یا از کنم که تفسیر صافی یا حتی این کنز الدقایق مجموع البیان، یکی از این تفاسیری که تفاسیر روایی ما.
بله.
این 4-5 که من عرض کردم، یا اون تفسیر اهل بیت که 18 جلده تحت اون تفسیر اهل بیت، اونجا روایات جمع کردن، ترجمه هم کردن، ترجمه فارسی خوبی هم ربانی هم داره.
بسیار خوب. متشکریم. چند منبع هم چرا استاد معرفی فرمودن، این شنونده عزیز میتونن مراجعه بفهمن. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف در فضای مجازی است. شما عزیزان عضو بشید. این برنامه و برنامه‌های دیگه این رادیو رو میتونید از این طریق پی بگیرید. همچنان با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
رادیو معارف برنامه پرسمان اعتقادی رو میشنوید. شماره سامانه پیامکی این رادیو 3553. شنونده عزیز با شماره 0937 4 رقم آخر 5720 سوالی را حالا نسبتاً طولانی جناب استاد مطرح فرمودند. ابتدا به حدیثی از امام باقر علیه السلام اشاره فرمودند این شنونده عزیز که امام باقر علیه السلام فرمودن یا جابر انا اهل البیت که لا یغاص بنا احد، تا ادامه حدیث. بعد در ادامه ترجمه ای آوردن که ای جابر، به درستی که ما اهل بیت علیهم السلام با احدی قابل مقایسه نیستیم، پس هر کس شخصی را با ما مقایسه کند همانا کافر شده استش. منبعی هم این شنونده عزیز و دقیق ما ذکر کردن برای این حدیث. سپس سوالی را مطرح کردن، در واقع دو سوال هست. حالا سوال اولشون اینه که چرا با وجود حدیث فوق گفته شده است ولایت فقیه همان ولایت رسول الله صلوات الله علیه و آله است، و حالا سوال دومش هم اینه که چرا در حدیث داریم سلمان و منا اهل البیت. بفهمید دوست.
خب مراد از فرمایش امام اینه که کسانی بخوان افرادی رو دقیقاً مساوی اهل بیت قرار بدن. مثلا فرض ما الان داریم کسانی که حتی افرادی رو بالاتر از اهل بیت میدونن
هستن استاد.
بله روایت داریم اتفاق افتاده در تاریخ. از خونم که عبدالملک مروان خودش بالاتر از پیغمبر میدونست، حجاج بن یوسف و این تکرار شده ها، میگفت عبدالملک بن مروان مقامش از پیغمبر بالاتره، چون پیغمبر رسول خدا بود و عبدالملک خلیفه خداست، نامور و پیک مقامش بالاتره یا قائم مقام و جانشین. با این استدلال گفت، یا بعضی ها خلیفه دوم میگفت که انا زمیل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، من همشاگردی پیغمبرم،
یعنی هم رده هستم.
بله. او گفت حلال، من میگم حرام. خب دارین در تاریخ دیگه گفت که متعتان کانتا فی زمن رسول الله محللتان انا احرمهما و اعاقب علیهما.
بله.
خب این فرمایش امام اینه که نه، کسی با ما مساوی نیست، ما معصومین، دیگران غیر معصومن، در حدی که ما هستیم هیچ کس نیست. اینها عرض کنم که همون عقل اولن، همون صادر نخستینن، در اون رتبه و مقامش اینها هستن، هیچ کس در اون مقام نیست. کسی خودش هم عرض اونا دونست، این اشتباه کرده. کفرم تو این موارد معنای کفر مصطلح نیست، یعنی حقیقت رو زیر پا گذاشته،
پوشانده.
حقیقت رو پوشانده. پس این هم معنای کفر رو کفر اصطلاحی نگیرن، هم معنای مساوی رو، اینکه در عرض اهل بیت ما کسی قرار بدیم. اما اینکه از یک لحاظ شبیه اهل بیت باشه چه اشکال داره؟ اینکه سلمان، غیر سلمان هم داریم، افرادی هم داریم که فرمودن من اهل بیت، از یک جهت و از اون جهت که اینها در زمره اون افرادی هستن که آنچه اهل بیت گفتن رو انجام میدن.
بله.
دقیقاً پا میذارن جای پای اهل بیت. یعنی شیعه واقعی اهل بیت علیهم السلام میشن جزء اهل بیت به معنای وسیع کلمه. اهل بیت یک معنای اصطلاحی داره، معنای اصطلاحیش میشن همون 14 معصوم تمام. یک مفهوم لغوی داره، هر کس که به اینها نزدیک باشه، هر کس که پا جای پای اینها بذاره میشه جزء اهل بیت. عرض کردم غیر سلمان هم ما داریم تو روایات، موارد دیگه هم که داریم که میفرماد فلانی از ما اهل بیته، به خاطر همون قربش به اهل بیت و همراه اهل بیت بودن. پس از این حس نه، هیچ اشکالی نداره. اما راجع به بحث ولایت فقیه، این معناش این نیست که بگیم ولی فقیه در عرض اهل بیت. کی چنین ادعایی میکنه؟
هیچ کس.
خب اهل بیت ائمه علیهم السلام ولایت تکفینی داشتن، آیا فقیه ولایت تکفینی داره؟
خیر.
اونا ولایت در احوال شخصی افراد داشتن، فقیهش این چنین ولایتی نداره. فقیه از یک جهت اختیاراتی که پیامبر و اهل بیت داشتن از یک جهت داره، اون هم از جهت اداره جامعه تمام. نمیتونه حکمی رو وضع کنه که ببین هر سخنی که ایشون گفت میشه حکم خدا، نشین چیزی نیست. بنابراین منظور از این که کسانی دیگر رو با ما قیاس نکنید، اون از همون جهت که عرض کردم. اما این که بگیم پس دیگه ولایت فقیه هم میشه کفر، نه، ولایت فقیه در واقع یه امر عقلی بدیهی هست. چون جامعه از نظر عقل به طور بدیهی نیاز به حاکم داره، هم داره بین این که این حاکم عادل باشه یا فاسق، ولایت فقیه میباید عادل باشه. این حاکم آگاه باشه به دین، دینو شناخته باشه، فقیه در دین باشه یا جاهل باشه، هر رو از بر تشخیص نده. عقل میگه که حاکمی که در جامعه اسلامی خواهد حکومت کنه باید اسلام رو شناخته باشه. هم داره بین این که این حاکم کفایت لازم رو داشته باشه یا نداشته باشه. خب عقل میگه باید داشته باشه. این که شجاع باشه یا بزدل باشه، این که زاهد و با تقوا باشه یا هوسران و از کنم شهوتران و چند تا نقطه. بحث ولایت فقیه فقط همینه. جامعه نیاز به حاکم داره، جامعه اسلامی نیاز به حاکم داره، هم دایره بینه که این حاکم که میخواد جامعه رو اداره بکنه چه خصوصیتی داشته باشه. دین، عقل، منطق، علم، هر چی میخواید بگید حکم میکنه که این حاکم بهتر باشه.
بله.
یعنی عالم باشه، یعنی عادل باشه، با تقوا باشه، شجاع باشه، مردمی باشه، کاخنشین نباشه، هوسران و شهوتران و زنبار این چیزا نباشه. این حکمه. هر عقل و منطق و علم و هر چی شما میخواید بگید اینجا میگه ولایت فقیه بهتر از هر حکومتی که شما در نظر بگیرید.
بله، بسیار خوب. استاد، حالا اون سوال دومش هم هرچند فرمودید، اشاره کردید، فهم میکنم همون در واقع به نوعی سوال اولشون یا تکمیل سوال اولشون هستش. خب اگه این گونه هستش، این حضرت سلمان در اون مقام اهل بیت قرار میگیره؟
نه خیر، عرض کردم که از یک جهت همون که پا میذاره به اونها، همین که نزدیک فرد به اونها هست، اهل بیت معنای عامش نه معنای خاصش.
بله،
اهل بیت معنای خاص همون 14 نفرن تمام. به معنای عامش نه، موارد دیگه ما داریم که هر شیعه خالصی میشه جز اهل بیت. این که پیامبر فرمود انا و علی ابا و حادث الامه، وقتی اونا پدر شدن فرزنداشون چی میشن؟ فرزندان میشن اهل بیت.
بله بسیار خوب، متشکرم جناب استاد. در کتاب ولایت فقیه حضرت امام، جناب استاد اگه درسته تایید بفرمایید، همین نکاتی که فرمودید، حضرت امام به صراحت فرموده که همین جمله‌ای که حالا ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هستش، فرموده از جهتی و از جهت اون ولایت تکوینی و بالاخره اون مقامات معنوی مد نظر ما نیست.
بله کاملا درست.
بسیار خوب، ان شاء الله.
از کردم از یک جهت فقط،
از یک جهت بعد،
از جهت این که کسی میخواد جامعه رو اداره بکنه اگر فقیه جامعه شرایط باشه،
من
اون اختیاراتی که پیامبر فقط در اداره جامعه داشت، همه اون اختیارات و اون قدرت برای فقیه جامعه شرایط هم خواهد بود.
بله،
اگر ما قائل به ولایت مطلقه فقیه باشیم.
بله بله، این شنونده عزیز میتونن به کتاب ولایت فقیه حضرت امام، حالا کتاب دیگه هم در این مورد نوشته شده، مراجعه بفرمایید. متشکرم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این شنونده و شنوندگان گرامی که همچنان برنامه پرسمان اعتقادی را از رادیو معارف می شنوند.
پاسخهای کوتاه
9035778 پرسیدند سلام، یعنی چی که میگن آدم در اون دنیا نمی میره؟
برای اینکه قیامتی برپا میشه، مرد رو به شکل یک گوسفند میارن تو صحنه محشر، ذبحش میکنن، بعد میگن اهل محشر ببینید، بهشتی ها جهنمی ها ببینید که مرگ مرد. خب خدا نمیتونه یک کاری کنه که کسی نمیره، چرا؟ این کار در قیامت میکنه، در قیامت کاری میکنه که دیگه کسی نمیره و نمیمیرن. خیلی چیز هست که نابود نمیشه، مثلا دو تا چهار تا مرگ داره، همیشه دو تا چهار تاست، هیچ موقع نمیمیره. اونجا هم انسان دیگه نمیمیره، چرا؟ چون خدا اراده کرده که مرگ کلا برداشته بشه و در قیامت برداشته میشه.
می‌خواستم بپرسم کتابایی که در مورد تجسم اعمال نوشتن حقیقت داره؟ تا چه حد حقیقت داره؟ مثلا در مورد زنان بی حجاب مثلا نوشتن اون دنیا با موهاشون آویزون هستن و غیره. من باشیان هستم از خون تماس.
اینا کتابی نیست، اینا رواياته. رواياتی است که خب پیامبر در شب معراج این صحنه‌ها رو دید و اومد و فرمود و گزارش شد و نوشته شد، یا در بقیه فرمایشات اهل بیت علیهم السلام اومده. پس حرف آدم عادی نیست، حرف معصومه. منتها گاهی ممکنه که برای تقریب به ذهن مطالبی توش اومده باشه، ولی به هر حال تجسم بعضی از گناهان، بلکه همه گناهان، یک پیکری داره، یک باطنی داره، اون باطنش در قیامت مجسم میشه. مثلا باطن خوردن مال یتیم خوردن آتشه، باطن غیبت خوردن گوشت مرده برادر خود انسان هست. اونجا اینها مجسم میشه، یعنی اون بارز میشه برای انسان، حقیقتش آشکار میشه. پس اینها روایته، روایت هم معتبر هست، یادم هست، یکی دوتا هم نیست. و حالا اون کم و کیفش، جزئیاتش دیگه قابل بحثه که حالا اگر مثلا خانمی توبه کرد بازم این مثلا هست خیر، یا فرض کنید که حالی وقت ندانسته یا به هر دلیلی پسونش چند تارموش هم بیرون بود، آیا اون دربارش اجرا میشه؟ اینا دیگه بحث داره، ولی اصل قضیه رو نمیشه زیر سوال برد، چون روایت معتبره و یکی دوتا هم نیست.
912-32-13 برامون پیامک فرستادن، این که از خدا بخوایم از شخصی که به ما ظلم کرده انتقام بگیرد برای ما چه فایده ای دارد؟
فقط این نیست که خدا از او انتقام میگیره، بلکه خدا حق شما رو هم از او میگیره، به شما میده. حق شما رو اونجا چی بهتون میدن؟ کارهای خوب اون شخص ازش میگیرن میدن به شما، طاعات، عبادات. اون رفته مکه، مکهشو میگیرن میدن به شما، شما با اینکه مکه نرفتید اونجا میبینن که 4 تا مکه به حسابتون نوشته شد. یا گناهان شما رو میگیرن میدن به اون میدن تا حق شما ادا بشه. فقط انتقام خدا نیست، بله انتقام خدا هم هست، اما حق مظلوم هم اونجا گرفته میشه، فقط بس تشفی خاطر نیست، بحث احقاق حق هم هست.
پرسمان. پرسمان، پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد به دلیل کسرت سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده تشریف میارن به صورت مجزا و این پاسخ ها را ضبط میفرمایند. 329-10-551-552 ما پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی این برنامه است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم میشنویم.